مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم در مورد موضوعی که دارم و سال جدید رو براتون تبریک میگم.
متشکرم. من بفرمایید.
من از امریکا تماس میگیرم و در مقطع دکترا درس میخونم و میخواستم در مورد نامزد خودم که اخیراً یعنی نامزد کردیم یکم باهاتون مشورت کنم و من راه نمایی بفرمید.
خیلی خوب. شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سال هستم. 35 سال دارم و فرزند اول خانواده هستم.
از چند تا؟
دو خواهر. و دو خواهر کوچکتر از خودم دارم که اونها هم تو امریکا در مقطع دکترا تحصیل میکنن.
به من بفرمایید که این دختر خانمی که راجبشون صحبت میکنید چند سالشون؟
ایشون 28 سالشون هست و ایشون در مقطع کارشناسی همین دانشگاهی که من هستم درس خوندن و فارغ التحصیل شدن و الان مشغول به کار هستن. ایشون فرزند اول خانواده هستن و یک خواهر کوچکتر و یک برادر کوچکتر از خودشون دارن و ایشون امریکایی هستن و در حقیقت محل زندگی من که همون دانشگاه باشه و محل زندگی ایشون یک ساعت و نیم فاصله داره که ما همدیگر رو میبینیم ماهی چند بار.
شما چه مدتی است با ایشون آشنا هستی؟
از سال 2016 ما با هم آشنا هستیم و تقریبا میشه گفت 3 سال و نیم هست.
شما برنامه‌تون این است که درستون که تموم شد یا به هر حال کاری که پیدا کردی در امریکا بمونید یا برگردید ایران؟
بله، من الان کار پیدا کردم و به زودی هم فارغ التحصیل میشم و قصدم این هست که در امریکا بمونم.
اون دو خواهر دیگه تون هم اینجا میمونن؟
اونها هم تا اونجایی که من میدونم تصمیمشون برای این هست که اینجا بمونن.
خب به من بفرمایید که این فاصله‌ای که بینتون بوده سبب شده شما چگونه هم دیگه رو ببینید، برای چه مدتی؟ چون از اول این طور بود یا بعدن یکی شما جاتون رو عوض کردید؟ چگونه بودیم؟
ایشون در حقیقت به همراه خانوادهشون زندگی میکنن، پدر مادرشون و محل زندگیشون یا خونه اصلی که بزرگ شدن تقریبا در حدود 2 ساعت با منزل من فاصله داره و بعد از اینکه ایشون کارشناسیشون تموم شد تو همون شهری که به دنیا اومدن کار پیدا کردن و اونجا مشغول به کار هستن.
چه مدتی سره؟ چه مدتی که درسشون تموم شده؟
ایشون تقریبا میشه گفتش که از این 3 سال و نیمی که من ایشون رو میشناسم 3 سال هست که درسشون تموم شده.
خب 3 سالی که بین شما فاصله است از نظر مکان، یعنی از نظر جغرافیایی؟
بله بله تقریبا در حقیقت همینجور هست، یعنی در این مدت 3 سال دید و بازدیدهای ما اینطوری بوده که یا من ایشون رو رفتم ملاقات کردم یا ایشون اومدن من رو ملاقات کردم. بله.
خواهران شما با این رابطه و ازدواج مسئله ندارن؟
ما هنوز ازدواج نکردیم ولی خب خواهرای من ایشون رو دیدم، خیلی هم دوستشون دارم و یعنی از این بابت از هیچ مشکلی نه از لحاظ خانواده هست و نه از طرف خواهرهای خودم و خانواده ایشون هم تقریبا با این مسئله مشکلی ندارن.
خب موضوع اگر پرسشتون چیه؟ اگر موضوع و مسئله هست کدوم؟
من مثلا این هستش که یه سری مسائلی هست، مسائل کوچکی هست که من فکر برای من کمی آزاردهنده شده. برای مثال ایشون وقتی که قبل از من خب با کسی در ارتباط بودن و این طرف یه سری ضربات بعدی از شاید به طریقی از لحاظ روحی بهشون زدن، به این ترتیب که متاسفانه آدمی بودن که توی رابطه که با ایشون داشتم به نوعی خیانت کردم و ایشون از این رابطه قبلیشون یه حالت ضربه‌ای در خودشون هنوز دارن و این فاصله‌ای که برفرض بین ما بوده و هست هر از گاهی به این منجر میشه که بعضی وقتا فکر میکنه که من ایشون رو دوست ندارم یا حالت به اصطلاح حالت انسیکیوریتی بهشون دست میده.
واقعی به شما چون نصب کنیم شما 3 سال 3 سال دیمه ایشون رو میشناسید، ایشون قبل از اون توی رابطه بودن درسته؟
بله بله.
خب چه مدتی اولا تو اون رابطه بودن؟
خیلی نبوده، کمتر از 1 سال و وقتی هم که تموم شده رابطهشون با من میتونم بگم بعد از 2 سال و نیم با من این رابطه ایجاد شد، یعنی وقتی که من با ایشون آشنا شدم 2 سال و نیم بوده که رابطه ایشون با طرف قبلی قطع بود.
بنابراین یه آدمی 6 سال قبل در یه رابطه‌ای بوده در حالی که 22 سالش بوده و اون دبیدن. آدم رفته سراغ کسی دیگه، ایشون از اون به بعد همین جوری حکم کامل صادر میکنن برای همه کس و عدم اعتماد. اتمن چون شما فکر میکنید ایشون شکاکند یا بیش از اون؟ چرا فکر میکنید یه مشکل روانی؟ برای که عزیز اصلا شما رفتید یه جا تصادف کردید دیگه، سوار ماشین نمیشید، یه کسی با یه کسی دوست شد خیانت کرد، برای همه دیگه همه زنا و مردا خیانت کارن و بعدم برگرده بگه شما منو دوست ندارید، اون از کجا میاد؟ اگه بهش گید از کجا تو به من بیا وقت برو بذاری همینجا ببونیم، بهش بگید تو از کجا به این نچرسی که من تو رو دوست ندارم، پاسخش چیه؟
من دقیقا با شما موافقم و این موضوع رو من براشون چند بار با هم صحبت کردیم و تا حدود زیادی به این نتیجه رسیدن که اشتباه میکنم، ولی متاسفانه موضوع اینطوری هستش که وقتی برفرض ما همونطور که گفتم فاصله‌مون طولانی هست و برفرض دوست دارن که بیان یک شامی بریم با هم بخوریم، اگر من به واسطه خب درسی که تو دانشگاه میخونم باید درس بدم، از دانشگاه هم امتحان بگیرم و خب برنامه کاری من به واسطه درسم و تحصیلم بعضی وقتا ممکنه متفاوت باشه و نتونم برفرض برای شام بیرون برم و اگر یا به دلایل دیگه مثلا ترجیح بدم که مدت زمان بیشتری رو با هم باشیم تا اینکه ایشون بخواد برفرض 2 ساعت و نیم 3 ساعت رانندگی کنه بیاد پیش من فقط به خاطر 2 ساعت و اینو من ترجیح میدم که مثلا این اتفاق نیفته و وقتی بهشون میگم که خب میتونیم برنامه رو یه جوری بذاریم که یه فرصت دیگه‌ای که زمان بیشتری داره و بتونیم بیشتر کنار هم باشیم و بچینیم بهتره. ایشون فکر میکنه که ایشون اینو میگه که خب احتمالا تو منو دوست نداری که اینطوری میگی و نمیدونم و بعد از اون بحثای و بعدش اتفاق میافته.
بحثای بعدش چی
میشه؟ بحثای بعد این که چون میگم بحثای بعدی که اتفاق میافته اینه که من نمیتونم یک مثلا صحبت منطقی با ایشون داشته باشم. نمیدونم یعنی که سریعاً شروع به گریه میکنه، سریعاً میخواد که مثلا اون لحظه‌ای رو که با من هست برفرض و ما یک مشکلی داریم، سریعاً میخواد اون لحظه رو ترک کنه و بره پیش خانواده‌اش یا خونه خودش. و همیشه من این برام آزاردهنده بوده که چرا ایشون نمیتونه مثلا وقتی که ما یه بحثی با هم داریم، یه سر یه موضوعی توافق نداریم، نمیتونیم مثل دو تا انسان بزرگ بشیم کنار هم مقابل هم یه بحث منطقی داشته باشیم بدون اینکه گریه اتفاق بیفته یا ناراحتی بشه.
علت چم اینه که نصب کنید چم خیلی روشنه. شما میفرمایید مثل دو تا آدم بزرگسال بشینیم با هم صحبت کنیم، ایشون بچه مونده و آسیب کودکی خورده، شما با یه آدمی که مشکل روانی یا بیماری روانی داره روبرو هستید، چرا شما به این دید نمیخواید بهش نگاه کنید؟ من اگر برگشتم گفتم دیروز یا دیشب یه دلارم گم شد تا صبح همینجوری گریه میکردم، شما به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه باید برسید که مطلی دیگون است؟ به خاطر یه دلارش که گم شده که آدم سر شب تا صبح گریه نمیکنه؟ وقتی یه آدم این بازیا رو برای شما در میاره، شما چرا وارد یه حریمی نمیشید که شما با یه بیمار یا یه آدم گرفتار روبرو هستید عزیز و اونجا پرسش و مسئله است؟ و الا این نوع استدلال کردن ها، این نوع نتیجه گیری کردن ها، اون نوع انتظار داشتن ها، بعدن این رو به رابطه قبلی مال 6 سال قبل مرتبط کردن در سن 22 سالگی، اینا همه علائم گرفتاری حداقل و بیماری حد اکثره. به من حالات دیگرش برام شما میخواید با هم گفتگو کنید، یه موضوعی رو نظرتون رو بگید، توضیح بدید. اونم در یه جامعه مانند امریکا، اونم یه امریکایی عادت کرده به اینکه گفتگو کنه، نظر بپرسه، ببینه دیگری چگونه فکر میکنه. بسیار با مردمان بسیاری از کشورها متفاوتن. این دختر خانم که اصلا خط رو کشیده بر اینکه هیچ بحث و گفتگویی نمیشه کرد، برام به مجرد که چیزی مختلف و مخالف از عقیده و نظرش باشه گریه میکنه و بازی در میاره. برای شما اصلا با یه آدمی که نه واقع بینه نه عاقله روبرو نیستید. حالا منطقش رو بذارید به کنار، وقتی هم یه کسی این گونه است معلومه دنیا رو یه جوری میبینه، یه جوری حس میکنه، یه جوری احساس میکنه که درست نیست. شما من بگید در چه زمینه دیگری از روابطش با دوستانش، با خانوادهش، با موضوع مالی، با نمیدونم قضا، با خواب، با بیداری، کجا رفتارش رو غیر عادی و متفاوت میبینید؟
من ایشون بگم بسیار آدم مهربونی هستن و به واسطه و خیلی دوست دارن که به همه به هر نحوی کمک کنن.
اینا بیماری از بس هم کنیم چون بیستید اصلا معنی یعنی چی؟ من به هر وضعی به یکی کمک کنم، بعد ایشون حاضر نیست با شما حرف بزنه یه مسئله رو حل کنه؟ چه چه میخوام کمک کنم؟ من میخوام به دیگری براش کاری بکنم که حقش نیست، نباید بهش بدم، نباید کاری به کارش داشته باشم. یه آدمی میخواد با من بحث کنه نکنه. آخه ببینید شما خیلی نگاهتون غیر عادیه. از اولم نمیخواد به این موضوع نگاه کنه. مهربونیشون در چیه؟ میخوان به همه کمک کنن یعنی چی؟ خب این که اسمش مهربونی نیست عزیز.
درست.
ولی من بیام به همه کمک کنم، بعد بخصوص از اینکه به همه کمک کنن یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوان چی کار میکنن ایشون؟
برای مثال منم تقریبا مشکلم با ایشون اینه که من احساس میکنم اگر نیازی داشته باشم به کسی ازش تقاضا میکنم که به من کمک کنه و طرف به من کمک میکنه یا نمیکنه. ولی ایشون حتی منتظر این هم نمیمونه که برفرض همکارش به مشکل احتیاج داره ولی تقاضای کمک نمیکنه، ایشون خودجوش میره کمک میکنه. و اگر پس فردا همون همکار حرکتی بکنه که برفرض خیلی هم غیر عادی نباشه ولی نمیدونم ایشون این انتظارش در شاید بعضی وقت در خودش میبینه که نباید این کار رو میکرد یا یک لطفی در حق نامزد من میکرد و اگه نمیکرد ناراحت میشه. و
خب من خیلی وقت ایشون چه بهرام عزیز من ببینید قربونت مهربونی، من چرا با نگاه شما کاملا پیداست، شما صرف رو انداختی پایین درس خونی قربونه. وقتی مسائل انسانی میرسه اصلا کاملا دور از واقعیت. مهربونی وقتی است که من این کاری رو دوست دارم، درست میدونم، مفید میدونم، ازش لذت میبرم، باش رشد میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، سپاسگزار اون آدم هستم که این فرصت به من داده من براش کاری بکنم، ابدا انتظار تشکر ندارم، ابدا انتظار جبران ندارم، ابدا انتظار مهربونی از جانب او ندارم، اصلا نمیخوام از این باورای احمقانه داشت باشم که از این دست بدم از اون دست میگیرم تو این دنیا، تو اون معامله است. اصلا فرضم برای این نیست که اون دنیا میرم پاداش میگیرم. اگر این کارو میکنه مهربونیه. آدمی که برای کسی کار میکنه اگر طرف مقابل یه کار خوبی نکرد یا اصلا کاری نکرد ناراحت میشه، اسمش مهربونی نیست، اسمش یه تجارتی است یا آدمی است که ارتباطات رو درست نمیفهمه، با واقعیت ارتباط نداره و مثلا به گونه‌ای که شما فرمودید دیدید که اصلا اسمش مهربونی نمیذاره، اسمش مهرطلبی هست، اسمش گدایی هست، اسمش احساس ضعف و زبونی هست که من به دلیل که خودم ضعف و زبون هستم و ناچیزم به بقیه کمک میکنم ولی در مقابلم انتظار دارم بقیه من کمک کنن یا اون آدم من کمک کنه. اسم این که محبت و مهربونی نیست عزیز. بنابراین صفت ایشون مهربونی نیست، ایشون یه آدم گیر و گرفتاری است که پدیده‌های جهان رو در اندازه خودش نمیبینه. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. شما فکر کنید دو سه تا چیز خوبه ایشون، دو سه تا چیز بد ایشون رو برای من بگید. بعدم گفتم من به دنبال این هستم که ببینم کجا رفتار دیگرش غیر عادیه، با پدرش، با خواهرش، با برادرش، با دوستانش، با ارتباطی که درباره ورزش داره، درباره موسیقی داره، فیلم داره، اگه سینما میره چقدر تحت تاثیر قرار میگیره، هر جایی که کمی رفتارش به نظر شما متفاوته، حتی متفاوت خوب یا غیر عادیه، حتی غیر عادیه خوب برای من بفرمایید. برای که به نظر من شما یه جوری سرتون رو انداختید پایین و در یه ارتباطی که نمیدونید قاعده بازی چیه، مثل اینکه شما یه توپ انداختن جلوتون، نمیدونید فوتباله، بسکتباله، والیباله، یه کسی یه کارایی میکنه شما هم دارید اون کار میکنید و دنبالش میرید، این رو به من پیام میدید و این فقط نشاندهنده خوبی و مهربونی شماست یا حالت در حقیقت اعتماد و اطمینان شماست، در حالی که در شرایطی هستید که ذره باید واقع بینانه ببینید چه خبر است و این موضوع آیا مشکل جدی است یا فقط یه مسئله جزئی گذراست. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو می‌شنویم، برمیگردیم شما من درباره ایشون بیشتر بفهمید. شنگ نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم، در خدمت.
چی فکر کردید از شما توی این مدت؟
در مورد این مطالبی که عرض کردید، برای من یکی از عجیب‌ترین چیزهایی که هست اینه که خیلی 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 رفتار صفر و یکی من
رفتار چی؟
بین صفر تا صد، یعنی که چیزی به این در وسط وجود نداره. برای مثال وقتی که خیلی با هم خوب هستیم، مشکلی نیست، که بیشتر مواقع این شکلی هست، همیشه این جملات رو برای من میگه که من خیلی خوششانس هستم که تو رو دارم و یکی از نایس‌ترین مهربون‌ترین آدم‌هایی هستی که تو زندگیم هست. و برعکس وقتی که کوچکترین مسئله اتفاق میفته، همون آدمی که من باشم تبدیل میشم به یک آدم سنگه و برای من همیشه ازش پرسیدم که چطور ممکنه که من یک دفعه از صفر به صد تبدیل میشم و صد به صفر، و هیچ وقت این همیشه برای من عجیب بوده که هیچ وقتم از طرف ایشون نتونستم جواب قانع کننده پیدا کنم که چرا اینطوری فکر میکنه و اگر اشتباه میکنه چرا بارهای بعدی باز هم تکرار میشه. و یه موضوع دیگه که میخواستم در میون بگذارم، من به من یعنی مدت ها قبل گفت که مدتی بوده که به تراپی هم میرفته و برای همین مسئله که یکم حالت خیلی همونطور که گفتم خیلی بین صفر و یک دفعه یه جامپ عظیمی وجود داشته، هیچ وقت بینابین نبوده و حتی با خانواده هاشم پدر مخصوصا پدرش در این مورد مشکلی داشته که خیلی اصرار میکردن که این باید بررسی بشه، یک روانشناس بره، و بعضی وقتا هم سعی کردن که اینو به زور ببرنش. برای
چی ببرن؟
نامزد من رو که مثلا این مشکلش رو سعی کنن که شناسایی کنن.
اونا چه نارضایتی ازش
داشتن؟ نارضایتی خانواده، من فکر میکنم اونها هم دقیقا این رو نمیتونم آقای دکتر، ولی فکر میکنم اون زمانی که این مشکل خیلی حاد بوده به این ترتیب بوده که ایشون توی کارهای دیگرش هم یک دفعه ناراحت میشده یا یک دفعه به قول امریکایی داون میشده و دلیلش رو دقیقا نمیتونستم متوجه بشن که چطور هست، و ازش میخوان که به دکتر بره، ولی خب اول پافشاری میکرده و بعد هم رفته و جلسات تراپی داشته.
خودش معتقده که چه تشخیصی روش دادن، بهش چی گفتن؟
تشخیصش نمیدونم آیا این واژه رو الان دارم درست به کار میبرن، این که خیلی اکستریم میشن، آیا به بایپولار بودن ارتباط پیدا میکنه؟ اینو
میتونه یعنی موجی که میزنه، مود سوینگی که میفرمایید از اونجا میاد، ولی معمولا بیش از اونه و اون حد اقلشه، ولی که به نظر میسه مشکلات بیش از اون عزیز. یعنی ایشون یه گرفتاری های دیگه. فاصلش با خواهر برادرش چقدره؟
با خواهر کوچکتر از خودش 3 سال اختلاف داره و با برادرش تقریبا 6 سال.
به من بگید شما پدر و مادرش رو چگونه آدم هایی دیدید؟
پدرشون خیلی آدم جدی هستن و تو این 3 سال و نیمی که من اینها رو میبینم، من فکر نمی کنم با پدرش بیشتر از 2 ساعت تونسته باشم کانورسیشنی داشته باشم. کلن آدم کم حرفی هستن و اوایل هم و وقتی که من باهاشون صحبت کردم که رابطه قصد اینو دارن که جدی با دختر شما وارده رابطه بشن و در آینده بهش فکر میکنم، هم پدرشون هم مادرشون گفتن که ما دوست داریم با شما صحبت کنیم، و من با ایشون 2 نفر صحبت کردم و این بزرگترین کانورسیشنی بود که من با پدر و مادر ایشون داشتم.
خب کانسرنشون یا مسئله و مشکلشون چی بود؟ مثلا چی مطمئن بشن؟
یکی از کانسرناشون، خب من از ایران هستم و دقیقا نمیدونستن که چه من عرب هستم یا فارس هستم. کانسرن بعدیشون این بود که آیا من مذهبی هستم، مسیحی هستم یا خیر، و حتی این موضوع رو بیان کردن که آیا من اونجا هستم که برای گرین کارت این قضیه، و من همه اینا رو جواب دادم که اصلا نیازی به گرین کارت ندارم چون خودم دارم گرین کارت رو میگیرم.
شما که مسیحی نیستی؟
نه خیلی من مسیحی نیستم.
اوکی. حالا به من بفرمایید در مورد دخترشون از شما چه تزویینی رو میخواستن؟ اونا که اطلاعات مربوط به شماست.
بله، میخواستن که مطمئن باشن که من خوشحالش میکنم و از آینده کاری من خیلی سوال پرسیدن که چه کار میکنم، و یک چیزی که خیلی براشون مهم بود این که اگر ما در آینده فرزندی داشته باشیم، براشون مهم بود که نوه‌هاشون به کلیسا برن، و اینا مشکلاتی بود و موضوعاتی بود که از من سوال پرسیدن، و بعد از اون از من خواستن که با پدر کلیساشون هم صحبت بکنم، که بعد از این جلسه‌ای که من با ایشون 2 نفر داشتم، پدر مادرشون، رفتم و با پدر کلیساشون هم صحبت کردم. ایشون آردی منو میشناسن و برگشتن به من، پدر نامزدم برگشتن به من گفتن که هر چی که ایشون بگن ما اوکی هست، اگر ایشون تشخیص بدن شما آدم درستی هستید و میتونید نامزدم رو خوشحال کنید، ما مشکلی نداریم، از لانگ از این که دخترشون خوشحال هست این هم خوشحال خواهم بود. و دلیلی که این جلسه رو با من داشتن اینه که با اون سوال رو از من پرسیدن این که مطمئن بشن که من در آینده دخترشون رو خوشحال میکنم.
آخه یعنی چه؟ اگر دختر شما خوشحال نیست، من چجوری خوشحالش کنم؟ برای کی مسئول خوشحالی دیگری هست؟ مسئله ببینید، یعنی شما در حقیقت اونا متوجه هستن که دخترشون مسئله و مشکل داره، یا به هر حال به گونه نگاه میکنن، میخوان بنش دست کسی که اون مواظب و مراقبش باشه، دنبال یه پدر و مادر تازه‌ای ولی مهربون مواظب و مراقب و کسی که بتونه او رو تحمل کنه. بیاد برگردیم سراغ سوالی که ازتون کردم. سوال به این است که کجا رفتار این دختر خانم متفاوت است از بقیه، غیر عادیه؟
من به این توی مدتی که پیام پخش میشد به این موضوع فکر کردم. خیلی رفتار غیر عادی، مخصوصا وقتی که با من هستن یا بیرون با دوستان میریم بیرون، و اصلا رفتار غیر عادی تقریبا نمیبینم ازشون. ولی برای من بزرگترین چیزی که مسئله برانگیز هست اینه که نمیتونم باشون یک صحبت منطقی داشته باشم. البته چیزهای کوچکتری هم هست، مثلا نمیدونم، شاید هم بزرگ باشه، مثلا اینکه خیلی نمیتونن ارگانایز باشن برفرض، یا اینکه
ذهن پراکنده به هم ریخته ای داره عزیز. ببینید عزیز، چیزهای غیر عادی مثلا تو لباسشون عادی میپوشن؟
بله بله، لباس خیلی مرتب.
آیا نه خواه خیلی مرتبش عادی نیست؟
نه منظور
این که نه من به غیر عادی، نه من فقط به غیر عادی. آیا توی مهمونی مواظب شما هستن که به کی نگاه میکنی به کی نگاه نمیکنی؟
نه خیر.
آیا بعد از که برمیگردی از یه مهمونی شما رو زیر سوال برای رفتارتون نمیبرن؟
نه خیر. ولی اگر من خودم تنها باشم برای مثال و برم به یه مهمونی و ایشون تماس بگیره، یا اینکه حتی مثلا توی ماشین باشم با چند نفر از دوستا و ایشون تماس بگیره و به متوجه بشه که خب توی اون ماشینی که من هستم دو نفر سه نفر دیگه هستن، بلافاصله میگه که خب من الان مزاحمت نمیشم، قطع میکنم. بارها مثلا این موضوع رو بهش گفتم که من اگر نتونم صحبت کنم، همون لحظه به شما میگم که خب من نمیتونم صحبت کنم، چند دقیقه دیگه تماس میگیرم. ولی وقتی چیزی نمیگم یعنی که ماجرا اوکی هست، میتونیم ما صحبتمون ادامه بدیم. و این باز هم تکرار میشه.
نه اون البته فکر میکنه کس دیگری هست، نمیخواد. اون عیبش نیست عزیز.
عیبش نیست.
نه بس. اون عیب و ایرادی به اون صورت. رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
بله رابطه هم خوب هست. بله.
خب حالا شما من بگید دو تا سه تا چیز خوب ایشون چیه به نظرتون؟
اولا که خیلی تو این مدت ساپورت منو، یعنی دلگرمی من بوده برای به هر حال در موقع تحصیل و پیدا کردن کار، و خیلی همیشه خوبیش این بوده که چون تو درگیر برای مثال تحقیق و پی اچ دی و دکترا نیست و تو یه فیل دیگه ای هست و ایشون به حالت کاری که دارن خیلی میتونستن برای من مثبت باشن، یعنی انرژی به من بدن، و حتی اگه من ناراحت هستم با من همدردی بکنه تا حدی، و بعد از اون سعی کنه که موضوع رو عوض کنه که من به اون مسئله در اون لحظه فکر نکنم. این بزرگترین خوبیشونه که دارم. و اینکه با خواهرهای من خیلی رابطهشون خوبه و احساس کردم که خب به هر حال اگر قرار باشه که این رابطه‌ای باشه، این که در آینده‌ای با هم داشته باشیم، این که میتونه با خواهرهای من انقدر خوب باشه و خواهرهای من هم انقدر دوستش دارن.
آیا همین عیب و ایراد بیش از حد توقع و انتظار داشتنش و یه دفعه تغییر حالش رو متوجه شدن؟
تا حدودی بله، خواهرهام اینو متوجه شدم، و خواهران خب به هر حال سنشون از اون بیشتر، احساس میکنن که یک دلیلش اینه که خب ایشون هیچ وقت به غیر از اون 3-4 سالی که دانشگاه بوده و در خوابگاه زندگی میکردن، هیچ وقت به طور مستقل نبودن تو محیط اجتماع، مثل منی که مثلا از ایران اومدن اینجا زندگی میکنم و فرصت این رو ندارم که هر هفته برگردم خانوادم رو ببینم. احساس میکنن که این دلیلی که خونه اینقدر نزدیک هست و یک محل امنی برشون هست همیشه.
نه اونا اصطلاح. ببینید عزیز، من در خصوص ایشون شک دارم که شما با کی روبرو هستید. شکی هم که دارم به شما میگم، یکی احتمال دو قطبی بودن ایشونه، یعنی منیک دپرشنه، یکی احتمال یه مقدار با نوع حرفایی که میزنید شخصیت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت مرزی و مرزی. پیشنهاد من به شما اینه که دوتایی با هم میرید پرو یه روانشناس برای ارزیابی خودتون و رابطتون، واقعا یه 10 ساعتی باید اونجا وقت بگذارید. بعد از اون ببینید، چون یه علائم و نشانه یعنی پرچمای قرمز بدی بالاست، آیا اینا فقط به خاطر مقدار تفاوت فرهنگی، آیا اینا به خاطر نوع گزارش شماست به من و یه مقدار یه موضوعی یه کمی برجسته میشه یا نه، ولی من با توجه به اطلاعاتی شما من میدید خوشحال و مطمئن نیستم که رابطه درستیه. به همین دلیل از رابطه‌رم بهتون میگم حالا چرا. دلیل اول این که حالات ایشون، دوم که ببینید عزیز، مهمترین مسئله اصلا رابطه یا ریلیشنشیپ در یه مفهومی اصلا رشد میکنه، میمونه و خوبه که بشه کامیونیکیشن و ارتباط. شما اونجا مشکل دارید، شما مشکلتون تو کامیونیکیشن ارتباطه، یعنی شما دو تا زبان مختلف حرف میزنید یا زبانی که حرف میزنید چون طرف مقابل نمیفهمه اهمیتی بهش نمیده. این موضوع فوق العاده مهمه، یعنی اون چیزی که میمونه ریلیشنشیپ یا رابطه نیست، کامیونیکیشن و ارتباطه. و همین جهتی که من فکر میکنم اگر این موضوع برگرده به ویژگی روانی و شخصیتی ایشون به هر گونه ای که هست، حتما باید ازش باخبر شد. بنابراین 10 ساعت رو حتما با یه روانشناس خوب هر دو احتیاج دارید که با هم باشید، حرفاتون رو بزنید، حتی شما مواردی که اتفاق افتاده رو گزارش کنید، ببینید پاسخ و واکنشش چیه و بعد بذارید اون ارزیابی کنه و به دنبال احتمالاً یه تشخیص باشید که روی هر کدام از شما تشخیصی بگذارید. در حدی که شما من میفرمایید حتما جای سوال رو داره و بنابراین قبل از اینکه پیش برید حتما این کار رو بکنید و فرد مناسبی رو، خانم یا آقا بودن روانشناس تو هم اونقدر مهم نیست، همینقدر که کسی باشه که مطمئن باشید دانش لازم رو داره، یعنی لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشه، برای کارتون کفایت میکنه.
بله آیتو، من خیلی کوچیک عرض کنم، پیرو فرمایشتون، من دقیقا همین پیشنهاد رو بهشون دادم که ما نیاز داریم که با یه کسی صحبت بکنیم و روانشناس یا یه شخصی که نیوترال هست و بی‌طرف هست و مسائلمون رو روی میز بذاریم و در مورد اون صحبت کنیم. ولی متاسفانه من این احساس رو میکنم که ایشون از ترس این که این رابطه برای همیشه از بین بره هی فرار میکنه از این قضیه.
اینجا موضوع مهمی بدتر، برای که خود علامت بیماری همیشه فرار از یه روانشناسه، برای که نمیخوام حقیقت مشخص بشه، نمیخوام در حقیقت چراغا روشن بشه. نه، پاش بیستید عزیز، ماجرای زندگیتونه، خودتون گیر نندازید، برای که میتونه مسئله باشه و خطرناک. ضمناً سابقه خانوادگی رو چک کنید. من نگران یه مقدار بیماریهای روانی تو خانواده هستم، برای که این علائم به اونجا هم مرتبطه. یعنی بپرسید پسر عمویی، دختر خاله ای، پسر دایی، پدرش، دختر دایی، مادرش، اینا کی هستن، با فامیلی مقدار ارتباط داشته باشید، یه مقداری به صورتی متوجه نشن خبر بگیرید ببینید چه خبره. هست
بله،
و اگر مهمونی های جمعی اینا هست حتما شرکت کنید و اونجا با یه دقت کنجکاو تحقیق کننده ای برید. ولی تا مطمئن نشدید لطفا تصمیم برای ازدواج نگیرید، برای که مواردی که میفرمایید مثل اینکه یه علامتی هست که بیماری عادیه یا بیماری کشنده است. من نمیخوام دومی باشه و گیر بیافتید و گرفتار بشید، مثلا با این نوع مسئله که میتونه مدتها رابطه رو کش بده و گرفتارتون کنه. به هر حال حتما این کارو بکنید و بدون اون مبادا قدم بیشتر برای زمنن. بذارید گفتگوی من رو با خودتون رو دوتا خواهرها بشنون، فقط به خاطر اینکه اونام هوشیار باشن از اینکه من نگرانیام کجاست و در نتیجه اونام به مقدار کمک کنن به برداشتی که دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از وقتتون. متشکرم. شب خوبی داشته باشید. قربان شما.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایی. الو
الو،
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من میخواستم راجع به مشکلی که با خواهرم داشتم با اتون یه مشورتی بکنم.
بفرمایی.
ما دو تا بچه ایم، دو تامون هم دختری، من اولی هم، ایشون بچه دوم هم که میشه آخری.
چند سالتونه؟
من 31 سالمه، خواهرم 29 سالشه.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من که رشته‌های مهندسی خوندم، سال آخر پی‌اچ‌دی من تقریبا دیگه دفعه‌ام فقط مونده، جوابم هم گرفتم. خواهرم یک رشته‌های علوم انسانی خونده، اومده اینجا مسترش رو گرفته و الان داره برای پی‌اچ‌دی شروع می‌کنه.
شما چند سال خودتون امریکا هستید اگر؟
من 7 سال امریکا هستم.
و خواهرتون چه مدتی است؟
3 ساله.
اوکی، با هم زندگی می‌کنید؟
قبلا با هم زندگی نمی کردیم، تا استاد نزدیک به هم زندگی می کردیم. بعد به دلیل شرایط مالی و حالا مشکلاتی که داشتیم و چون رشته ایشون هیچ فاندی رو نداره، مجبور شدیم که با هم زندگی کنیم، ولی خب یه حالا ماجرا با هم داریم.
خب ولی ایشون از در درسشون تو همون شهری که شما هستید خواهد بود یا نه؟
یه شهریه تقریبا 20 دقیقه با ماشین میره.
خب اون که مسئله نیست، پس با هم زندگی میکنم. هیچ کنون که قبلا ازدواج نکردی؟
نه هیچ کنون ازدواج نکردی.
اوکی، خب چه خبر است بینتون عزیز؟
خواهر من از پیش با شما صحبت کرده، حتی پیش آقای محمدی اومده، آزمایش توبا رو داده، ADHD شناخته شده، حتی نورو فیدبک هم نمیدونم دقیقا چقدر، ولی فکر میکنم 2 هفته اومده، ولی برایش ادامه نداره. یکی از مشکلات اصلی که ما با ایشون داریم اینه که هر چیزی رو نصفه ول میکنه. این
ولی شما صبر کنید، در حد اولا مطمئن شید، در حدی که میدونید ADHD رو در ایشون تشخیص داده بر اساس تست تووا؟
بله هم رو تشخیص داده، هم افسردگی تا اونجا که من میدونم توش بوده.
خب البته اینا به هم مرتبطن، ولی فقط 2 هفته نورو فیدبک، حتما 10 هفتهش هم شاید کافی نخواهد بود. ولی خب پس ادامه نداده. حالا برگردیم سراغ داستان رابطتون با هم، هر چی میخواید بگید بگید عزیز.
ما بچگی که خب من خیلی درسم خوب بودش، نمیگم درس خواهرم بد بود، ولی خوشحال به خاطر اتنشن دیسوردری که خانواده منم نتونستن تشخیص بدن، خب خیلی مشکل داشتیم. مثلا من همیشه نمره هم خوب بود، بهترین بودم، بعد مجبور بودم که خواهرم مراقبت بکنم حتی تو مدرسه. بعد موقع دوست نداشت، مامانم همیشه بهم میگفت مواظبش باش، حواست باش باشه زنگ تفریح. بعد حالا غیر از اون سر درسم موقع ریاضی که میشد همیشه من بعدش چیز یاد میدادم که بعضی موقع خود منم اذیت میشدم، چون منم بچه بودم، ساعت سوم دبستان بودم و این وظیفه من شده. بعد خب به هر این گذشتش رو اومدم، موقع اومدن آمریکا شدش به مثلا من کمک کردم اومدش، ولی خب همیشه یه حالت رقابتی با من داره، رقابت و حسادت، و چون میبینه که من اصلا یه راحت تر جلو میره کارای اینجور چیزا تو زندگی، میخواد درس و اهداف اما برنامه ریزیون، این مثل یه چیزیه که داره این انگار میخوره و باعث میشه که ما با هم دیگه دعوا بشه. جون من انگار بزرگترین دشمنشم تو خونه، بعض موقع دستشو میذاره رو صورتش که منو نبینه، بعد با من حرف میزنه، با من بد حرف میزنه، یه جوری انگار انسالت هم میکنه با هم حرف میزنه. من هی تحمل میکنم ولی من واقعا خسته شدم. غیر از این برنامه ریزی هم تو زندگیش آقا دکتر نداره. مثلا رفته تازگی ها به خاطر این دانشگاهش که دوره، ما یه ماشین یکی از دوستاش بهش داده، این ماشین قرار بوده بره یه پلاکی برای ماشین بگیره، اولا که بدون اینکه گواهینامه داشته باشه پشت ماشینش از یه دفعه پلیس گرفتش، 300 خورده جریمه‌مون کرد. بعد زنگ زد به من گفتش که بیا اینجا کمک من کن. من رفتم کمکش کردم، دو مرتبه رفتش گواهینامه‌ش رو گرفت، رفتیم وکیل گرفتیم، 300 دلار اونجا دادیم، رفتیم اونو دیسمیسش کردیم، گفتیم چون برای آینده گیدین کارتی شاید در سر ایجاد بشه. دو مرتبه بهش پلیت بعد میگرفته برای ماشینش، 30 روز وقت داشته. یه روز خودم اومدم بهش گفتم من الان وقت دارم، بیا دوتایی با هم بریم اینو بگیریم تموم بشه. حتی زنگ زدم مدارکش هم پرسیدم که چی میخوام، ولی گفت من امونه میخوام برم خودم میرم. بس منم خب گرفتاری های زندگی خودم رو دارم، من نمیرسم به اون همیشه فکر بکنم. نرفته گیره، دو مرتبه پلیس گرفته، دو مرتبه جریمه شده، و این همه جریمه ها توسته منه، چون منبع درآمد مالیه دیگه نیست. و غیر از این اعصاب خردی ها که با پلیس اتفاق میفته، من بعد برم ببینم چی شده باش وایسم، یا دیروز که باشته به خاطر همین جریمه شدن گواهینامش همراهش نبوده، خدا رو شد پشت رو نشسته بوده، من نشسته بودم، من اومد گواهینامه منو گرفت، ولی اگه گواهینامه ایشون اومد چک بکنه حتی همراهش نبود. حواس پرتی داره. بعد از این مثلا من یه انگشتر داشتم، طلا هم بود. من اینو تو چمدونم قاطع وسایلم جمع کرده بودم و قصد پیشی دیگه در نیاورده بودم. میره میگرده، من نمیدونم ذهن این چه جوری کار میکنه. میره میگرده چیزایی که من مخفی میکنم و پیدا میکنه. میگیره بدون اینکه یاد به من بگه. بعد من دیدم گرفته، دو مرتبه رفتم قایمش کردم، دو مرتبه برداشت گرفتش، دیگه اون انگشتش خاطرش رو بعد بخونم. اصلا پیدا نمیشه. بهش میگم کجاست؟ میگه نمیدونم خودم. یعنی من چیزا رو میگرده، جزوه‌جو میکنه، یه ذهن عجیبی داره. پیدا میکنه، قایم میکنه، دیگه اون چیزا پیدا نمیشه. تو برنامه‌ریزی خودش هیچ موقع کاراشو درست انجام نمیده. مثل همین پلیت برام دردسر ایجاد میکنه. من اینجا تنها، من خیلی اذیت شدم باهاش. غیر از این ما جنگ و دعوا هم داریم، کتک و کتککاری با هم میکنیم، میفته به جون من، اصلا عقلش انگار کار نمیکنه، هیچ صحبت کلامی ما نمیتونیم با هم داشته باشیم. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
خب شما اگر نگران نظر و قضاوت پدر و مادر نبودید چه میکردید؟
خب از طرفی میگم ولش کنم، ولی از طرفی از تو خودم اذیت میکنم. همش میگم
نه، میگم فکر میکنید اگر پدر و مادر میگفتن واقعا هر کاری که دوست داری و درست میدونی انجام بده چی میدادی؟
خب مامانم واقعا همینو به هم میگه، میگه تا که خودت باش، ولش کن، تو پیر شدی، تو چه به همش نظام باش، ولی من نمیتونم این کار کنم.
خب آخه به دلیل این که شما بی خودی میخواید یه همچین نقشی داشته باشید و این نقش براتون گرونه، هم خودتون رو آزار میدید هم اون رو متوقفش کنید. یعنی به نظر من هیچ دلیلی نداره که ایشون رو کمک بکنید. مثلا اگر از نظر مالی مشکل داره، یک پولی که بابت مثلا اجارشه یا قسط اتومبیلشه رو بدید اگر میخواید و میتونید، ولی دیگه بعد به بقیه کاراش کاری نداشته باشید. و اگر به او بگید بیا جدا باشیم تا هم برو کنار شهر خود زندگی کن، واکنشش پاسخش چی خواهد؟
اون از خدا چن اتفاقی افتاد؟ برای مشکلی که من و ایشون که برای هم نگه داشته به خاطر مسائل مالی، که من یه دونه اسیستنشیپ دانشجویی دارم، الان وضع مالی ندارم که بتونم کمکش بکنم. ما اومدیم با هم خونه رو گذاشتیم که هزینه ها کمتر بشه.
متوجه هستم. بنابراین ولی او اگر جدا بشه چجوری میخواد زندگی کنه؟ شما پول خودتون به خودتون فقط.
چند شب ناراحت شد از من، رفتش تو ماشین خوابید.
نه متوجه هستم، سوال منه جواب بدید. ایشون اگر شما کمک نکنید هزینه ها رو چجوری میخواد بپردازید؟ پدر مادر شما چگونه او رو فرستادن اینجا که درس بخونه در حالی که پول نداره؟
خب اونا برای پروگرام مسترش فرستادن و ما فکر میکردیم بعد از اون میتونه اسیستنشیپی بگیره، ولی متاسفانه نتونسته بگیره. و خب نمیگم که اونا اصلا ندارن، ولی به اونا هم خیلی فشار اومده. اونا حتی میتونن اجاره خونه ای که میگرفتن، شاید من به درآمدشون بوده، اونا تبدیل به رهن شده. همه پولا به ایشون داده شده و ایشون همه چی گند زده.
نه به من بگید برنامه خواهرتون چیه برای درس و کارش؟
برنامه الان داره برای یه امتحان خیلی مهمی که داره میخونه، که من نمیدونم واقعا میخونه نمیخونه. به من میگه من دارم.
امتحان خیلی مهمش چی هست؟
الفت.
بایی میخواد بره دانشکده حقوق؟
بله.
یک کسی که چقدر زبانش رو مسلطه؟
زبانش از من شاید خوب باشه، خوبه، یعنی میتونه پس اینجور کارش برش برمش.
میخواد دانشکده حقوق بره؟
بله.
جی پی اش چقدره؟
بله من هیچی ازش نمیدونم، همه چیز سیکرته، یعنی هیچ چیزی شیر نمی کنه. همش هم من وقتی من شیر می کنم مشکلات خونه رو، خودم رو تو خونه، من میگه تو چقدر حرف می زنی.
امتحان الست رو کی میخواد بده؟
بکنم فوریه.
شما تو اون موقع صبر کنید بذارید امتحانشو بده، ولی بعد جدا بشه. ولی که اینگونه
من نگران خودشم هستم، من الان جدا بشم، این باز این کارا رو ادامه میده. تو آمریکایی که همه چی در اصل قانونه، اگه قانون رعایت نکنید گرفتار میشه. من نمیفهمم چجوری بهش بفهمونم این موضوع رو.
اون قرار نیست بفهمه، ولی که شما کاری نمیتونید بکنید.
من هیچ روی نمیتونم کمکش بکنم، چون بالاخره یه پارت خانواده منه.
بنابراین روزی که به موضوع اینگونه نگاه میکنید، بعد هزینه‌هاش هم باید بدید. پس که اگر من قبول کردم باید خرج شما رو بدم، باید چیکار کنم؟ باید پولتون رو بدم دیگه. شما بی خودی برای خودتون این ادعای مالکیت و کنترل و برتری و مسئولیت رو قائلید عزیز، و این میتونه کار دست بوده. مثلا اگر برخورد فیزیکی با هم دارید، که اون دیگه جایی برای رابطه نمیمونه. حالا میره اشتباه میکنه میکنه. مثلا خواهر شما با امتحان الست که بخواد بره دانشکده حقوق، آیا شما هیچ وقت چک کردید که چقدر احتمال داره بتونه بره یه دانشکده حقوق به درد بخور؟
نمیدونم آقای دکتر. بعد هزینه چون اصلا در اطلاعات من هیچ اطلاعاتی ندارم که بتونم.
شما دکتراتون کی تمام میشه عزیز؟
من دکترام اینترن تموم میشه.
بعدش برنامه شما چیه؟ بمونید یا برید؟
من جابم آزادی گرفتم.
کجا هست؟ همونجا یا جای دیگه است؟
نه جای دیگه.
با چه فاصله ایست از در رانندگی؟
خیلی بست کسته.
خب بنابراین کی شما احتمالا میاد سر کار تازه تون عزیز؟
فکر میکنم هلوهوش اپریل.
اوکی. بنابراین تحملش کنید تا اپریل باید بیه. هیچ راه دیگه ای نداری؟ برای که تکلیف روشن تا اپریل باشه جوری کنار بیاید و بعد بیاید بقیه نقش مادری و مادر بزرگی و اینا رو هم رها کنی، نقش نجات دهنده و مسئول و بیش از حد مسئول و اینا رو هم رها کنید، برای که اون به جایی که به او کمک کنید به او آسیب میزنید. برای مواردی از این قبیل که گفتید به او فشار میاره، احتمالا برمیگرده ایران. چقدر فکر کنید ایده برگشتن به ایران رو داره؟
اصلا دوست ندارم.
دانشکده حقوق سال اول پوستش رو میکنن عزیز، حتی دانشکده خیلی هم ساده هم که بره باید روزی 12-14 ساعت بخونه. توانشو داره؟
اولا به خاطر این اتنشن دیسوردری که داره من نمیدونم واقعا اصلا موندم چرا نصف ول میکنه.
حالا شما
من چیش هم میکنم تماس بگیرم.
حالا ADD نه ADD شو اگر یا ADHDشو که داره بهش بگی دارو بده عزیز، یعنی کمکش کنی یه روانپزشک بین دارو ببینه، چون نگرانی که در مورد دارو هست مال موارد رشدی که بین مثلا 6 تا 18 سالگی یا حتی اکثر 22 سالگی مطرحه. خواهر شما که به هر حال سنش 29 ساله، بنابراین جایی برای نگرانی نیست. اگر دارو بهش بسازه، اگر ساید افکتایی که برخی دارن بعضی ندارن اذیتش نکنه، خب اون کاملا میتونه بر اوضاع مسلط بشه. برای چون بهره هوشی بچه های یه خانواده به هم نزدیکه و شما دختر باهوشی هستید، اونم نباید بهره هوشی کم باشه، ولی به دلیل ADD یا ADHD یا هر گرفتاری دیگه ای اون توانایی رو و تسلط رو نداره.
برامین پیشنهاد با من حرف میزنه ببخشیدون کلامتون، من همیشه میگه خوش بالتون میتونی 6 7 ساعت پشت میز بشینی، چطوری میتونی بشینی؟ من اگه مثل تو بودم الان یالمه کار میکردم.
نه من فکر خب دارو بهش بدید عزیزم. ببینید ما نورو فیدبک رو داریم، ولی خب اون یه کار بلند مدت است، ولی برای این سن و سال دارو درمانی هم یه نقش قیبیه. دارو هم میخوره، بعدم اگر واقعا مثلا با توجه به اینکه تست تو جوابش درسته ولی دارو رو مصرف بکنه خیلی راحت و آسوده میشه عزیز.
من میدونم پیش شما که اومد شما بردنش پیش یه دکتر یه دفتر یه آقایی یه بهش تنپرری قرص دادن که نمیدونم یه امتحان یه چیزی داشتش بگذرونه، بعد از اون دیگه نداره و دیگه هم ول کرده همه چیزو و همیشه هم یکی چون من ول کردم خجالت میکشم دو مطلب ادامه بدم.
ماجرای خجالت نیست عزیزم، ماجرای این است که اصلا برم پروی روان پزشکی به سایکیاتریستی و از ایشون دارو بگیرن برای ADHDشون به همین سادگی.
یعنی همیشه من بعد برم لس آنجلس اونجا و خب بعد میخوام ما حساب کتاب هزینه ها رو میکنیم خیلی سختمونه دو سه هفته.
عزیز من شما هر جا که هستید یه روانپزشک پیدا کنید، ایشون بره حتی جواب تست تواش هم داشته باشه بگه تشخیص من ADHD بوده، بهش دارو میدن، همون روز دوم هم تأثیر دارو رو متوجه میشه و تمام. اگر کمه تأثیرات جنبی جادمی کم داره تحمل کنه، خیلی سنگینه به دکترش بگه، ولی از 10 تا مریض 8 تا چیزی که جدی باشه نداره، بعدم از فردا درست مثل کسی که تا به حال نمیدیده اینک میزنه به چشمش میبینه، تمام شد عزیز.
نفردم تو این خشمش این حسادتش این
اون هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. اون فقط
عزیز
نه سوال عجیب و غریب، نه سوال از این میاد عزیزم، هیچ پدر و مادری نباید هرگز از بچه هاشون بخوان که نقش پدری و مادری رو برای بچه های دیگه بازی کنن، به هر دو آسیب سخت و سنگین میزنه که به هر دو زدی. اصلا قرار نبوده شما مسئول خواهرتون باشید هیچ وقت، اصلا شما هیچ کاری باید تو زندگی اون می بودید، برای که به هر دو آسیب می خورید. این شماره یک. از کجا میاد چه فرقی میکنه؟ من پام شکسته، چی کار داری به این که از پشت بون افتادم یا اینکه تو تصادف اتومبیل بوده؟ رها کن عزیز، این میل تو به دانستن و حل مسئله کار دستت میده. خواهرتو کمک کن تا اپریل، بعدم خودت که داری میری، الانم اگر میخوای بهش خدمتی بکنی میبریش پروی روانپزشک، هیچ احتیاجم نداره هیچ جای دیگه بری، تو همون شهر شما امریکایی هم باشه هیچ اهمیت نداره، فرقی نمیکنه، دارو میده خلاص میشی عزیز. یک روانپزشک به همین سادگی، ویزیت یه روانپزشک رو میدی، دارو رو میگیری و تمام. تازه بسیار از وقت ممکن دانشگاه ها هم روانپزشک داشته باشن، شاید بعضی دارن، چک کنید اونجا دارو رو بگیر.
من دلیلی که ازتون پرسیدم این از کجا میاد، میخوام نه ADHD این همه خشم و تنفر
بدون تر
به خودش میاره، عصبانیت
آره عزیز.
خودش میاره.
آره عزیزا، برای که ADHD یا ریشه افسردگی یا علامت و نشانش افسردگی پایش استراب خشم استرس، همه اینا با هم میاد عزیز. اینا اون مثلث زحمت و نکبت است که توش استراب افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس. عزیز اینقدر حکم صادر نکن، خواهرتو این برای دکتر روانپزشک، دارو رو برش میگیری، اپریل هم که آمدی کاری به کارش نداری و همین، مواظب خودت باش، بسته دیگه مادر بزرگی. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون از راهنمایی.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
ممنون شما، خدا.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من افسردگی دارم، الان تقریبا 3 ساله که خودم متوجه شدم.
ببخشید چند سالتونه؟ سبتون چند سالتونه؟
من 41 سالم.
از کجا متوجه افسردگی شدید؟ یعنی چه دلیلی برای این کار داری؟ برای این تشخیصی بیماریه جان؟
دکتر من حالا میگم، من از اول اینو بگم که ممکنه خیلی پراکنده صحبت کنم، من عذرخواهی میکنم.
من فقط یه چیز کوچکی رو صبر کنید. من یه چیزی که خوشحالم نمیکنه رو بگم، من فقط 12 دقیقه وقت دارم، بنابراین پراکندش نکنید، به من بگید چه خبره جان.
بله متاسفانه دکتر، من 3 سال پیش حالم طوری شد که خیلی گریه میکردم، خوابم به هم ریخته بود، خیلی مودم خراب شده بود و این حالت هی بدتر و بدتر شد. اطرافیان که حال منو میدیدن، دوستانم هی به من گفتن تو باید بری دکتر، ولی من فکر میکردم که من مسائل زندگیم هست که منو به این حالت انداخته و تا چیزی توی شرایط زندگی من تغییر نکنه من این مسئله رو دارم و فکر نمی کردم راستشم و جدی باشه. تا 8 ماه پیش من 8 ماه پیش دیگه طوری شدم که حتی دیگه سر کار نتونستم برم، یعنی وقتی که می رفتم سر کار مثلا بعد از 1-2 ساعت که می گذشت من اونقدر بیقرار بودم و تمام ساعت کاریمو همینطوری گریه می کردم و کار می کردم که مجبور شدم مثلا از کار بیام بیرون و مستقیم رفتم دکتر و به هم گفتن که اول اصلا تشخیص های دیگه دادن، چون من خیلی عرق میکردم که خواب، سردردهای خیلی شدید داشتم به اضافه اینکه خب مودم هم خیلی بد بود. بعد خلاصه میگم که متوجه شدن، یعنی به من گفتن که افسردگی داری و خیلی دیر اومدی. من با توجه به چیزهایی که از شما یاد گرفتم، از برنامه‌های شما گوش کردم، از سی‌دی‌های شما که گوش کردم، ظاهرم من بک‌گراند خیلی بدی دارم دکتر. من از کجا بگم، من وقتی که کوچیک بودم یه پدر خیلی خیلی شکاک و دچار خشم و عصبانیت داشتم و به خاطر همین بچگی خیلی خوبی نداشتم، به خاطر اینکه همیشه میدیدم که مامانم اذیت میشه به خاطر این اخلاق پدرم، به خاطر اینکه بسیار شدید بود شکاک بودن پدرم و خشم و عصبانیتش. ولی همیشه فکر میکردم که خب اون موقع که بچه بودم نه، اصلا متوجه نبودم دلیل چی هست، ولی بعدم فکر میکردم شاید به خاطر بچگیه که پدرم
داشت. حالا اون فرقی نمیکنه، بیاد بریم سراغ الان. نه آخه این شما کودکی خودتونه بگید با پدر رها کنید که چه از کجا
بله بعد از این که اون بچه‌ای گذشت من تو سن 20 سالگی مامانم رو توی یه تصادف ماشین از دست دادم که خودم توی ماشین کنار دست مامانم نشسته بودم و خیلی تجربه سخت و تلخی بود خیلی و مامان من توی تصادف همونجا فوت کردن. بعد از اون
هیچ کدوم از شما هیچ کدوم از شما دوتا که راننده نبودید؟
نه خیلی بعد وقتی که مامانم فوت کرد من دچار یعنی خودم احساس میکردم که افسرده شدم به خاطر اینکه بسیار زیاد به مامانم وابسته بودم و همه کس زندگی من مامانم بود. به خاطر همین بعد از فوت مامانم خیلی شرایط بدی داشتم و باز خلاصش میکنم یک سال نیم بعدش من ازدواج کردم، تقریبا دو سال بعدش ازدواج کردم. ازدواجم خیلی با چالش های زیادی شروع شد، همسرم ورشکست شد و من توی یه خانواده رفتم که برعکس خانواده خودم که خانواده خیلی مهربون می بودیم و خیلی عشق و محبت تو خونه ما زیاد بود با وجود اون اخلاقی که شکاک بودن پدرم، ولی ما خیلی رابطه عاطفی خوبی تو خونمون بود و حتی خانواده پدر و مادرم. من رفتم توی خانواده‌ای که اصلا نمی‌دونستن محبت یعنی چی و آدم‌های بسیار بسیار عجیبی باهاشون روبرو شدم و خیلی زیاد اذیت شدم توی همه این سال‌هایی که ازدواج کردم. الان 20 سال من ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
یه دختر 17 ساله دارم.
و همچنان با همسرتون زندگی می‌کنی؟
بله. حالا اونم یه
نه اون کاری نرم. الان از کجا شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا.
چه مدتی از کانادا هستید؟
7 ساله.
الان شما و همسر و دخترت رو اومدید کانادا؟
بله.
آیا اون افسردگی هنوز با شماست؟
بله دکتر، من اصلا متاسفانه وضعیت خیلی خوبی ندارم، یعنی هی داره روز به روز وضعیتم.
خب چرا دوا و دکتر استفاده
میخورم دکتر؟ هم تراپی میرم هم دارو میخورم. الان 8 ماهه که اینا رو با هم دارم ولی حتی خواب منو هنوز نمیتونم تنظیم کنم. یه تایمی بود که چند ماه بود من از 24 ساعت تقریبا 20 ساعتش رو میخوابیدم، در حدی که من آدمی بودم که خواب نرمالم 7 تا 8 ساعت بود. و بعد از اون یه دو سه ماه که گذشت من اصلا دیگه نمیخوابیدم، یعنی توی 24 ساعت خیلی به سختی اگر من یک ساعت خوابم میبرد و وقتی که بیدار میشدم اصلا احساس نمیکردم بدنم به خواب نیاز داره و همه این تایم رو من خیلی بی انرژی بودم، یعنی انقدر بی انرژی بودم که حتی غذا توی خونه نمیتونستم درست کنم.
ببخشید سب کن عزیزم به من بگید از در خانواده پدری و مادری بیماری روانی سنگین چی داشتید؟
بله دکتر، من مامان بابام مادر بزرگم تو سن 26 سالگی خودکشی کردن، خودسوزی کردن و بعد از اون پدرم آدم گفتم شکاک و به شدت خشن و عصبی بودن، ولی از اون طرف هم آدم بسیار مهربون و یعنی اصلا یه تا شخصیت کاملا متفاوت. و عموی من دچار خشم و عصبانیت بودن وقتی که جوان تر بودن، البته الان نه. برادرم آدم عصبی هست، یعنی یه موقع ها کنترلش رو از دست میده، نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه. دخترم هم همین حالت رو داره. من خودم هیچ وقت آدم خشن و عصبی نبودم دکتر، ولی الان وقتی که فکر میکنم میبینم من از تینیجرین افسردگی رو داشتم به خاطر اینکه من از سن 16 سالگی یه وسواس بسیار شدیدی توی من پیدا شد که من خیلی به تمیزی خونه و مرتب بودن کمودا، کابینت ها، یعنی من همیشه معروف بودم از این مورد، ولی الان متوجه هم که این خوب نبوده، این وسواس بوده توی من. و وقتی که و از همین 15-16 سالگی که من یه موقع ها بسیار دختر شادی بودم، بسیار پر انرژی، بسیار خوشحال، ولی یعنی مثلا میتونستم در عرض یک دقیقه حالم عوض میشد و میشدم یه آدمی که فقط دلم سکوت میخواد، فقط دلم میخواست تنها باشم، دلم نمیخواست مهمونی برم، با کسی دست آمدی داشته باشم. میگم الان متوجه این میشم که من سالهاست با این مسئله ظاهرم درگیرم، ولی خب به دلایلی که من توی این 3 سال 4 سال یعنی از شروع مهاجرتم و به خصوص توی 4 سال گذشته داشته به خاطر مسائلی که توی زندگیم داشتم، دیگه مشکلات من به حدی رسید که اصلا یه ها دکتر انگار که نمیدونم انگار یه ها منفجر شد همه چیز، یعنی انگار که
باید اشاره کنید چون وقت کمی است. مشکلاتی که داشتی چی بود؟ فقط یک دو کوتاه مشکلاتی تو مهاجرت کردی چه مشکلاتی؟
دو تا همین مشکل خوابم.
نه اون خواب فهمید دیگه چی؟
بعد تمرکز اصلا نداشتم، حتی نمیتونستم صحبت کنم، با هم صحبت میکردم هیچی رو متوجه نمیشدم، حافظه کوتاه مدت هم به شدت ضعیف شده بود، یعنی مثلا بعد از ظهر که میشد یادم نبود صبح من بیدار بودم شوهرم
نه ضبط نمیکردم. ببینید نه فصف کنید ببینید اسیز. اولا شما افسردگی سنگین و شدید دارید که کمی حالتهای سایکاتیک هم ممکنه پیدا کنید ولی اونقدر سنگین نیست. دوم نظام عقلی و استدلالیتون خوب کار میکنه. سوم احتمال داره یه نوع خاصی از منیک و شیدایی هم داشته باشه ولی اون کمی متفاوته از اونچه که معمول هست، ولی چیز دیگری نیست. البته چیز دیگری هم که هست یه مقدار علائم borderline personality disorder نشون میده، یعنی به نظر میرسه اون شخصیت ناپایدار رو داری. در پیان مطالبتونم اندازه هاتون برخی از اوقات درست نیست و یه مقداری تضاد رو در گفتگوهاتون رو آدم میتونه حس کنه. گفتم دختر باهوشی هستید، بعدم توانای عقلی استدلالیتون من نشون میده اون تیکه که نگرانی منه آسیب ندیده. بنابراین مشکل شما مشکل یک میتونست مغزتون باشه، یعنی یه خبری اونجا، حتی اینکه بگم یه خبری، ای بسا مثلا یه قده اونجا داری، یعنی این
دکتر همین
نه بگو عزیز
همین تشخیص دکتر من از اولی که رفتم دکتر رو اقدام به درمان کردم به من همین تشخیص رو دادم، گفتن که احتمالا تومور مغزی دارم و من چون میخواستم خلاصه خیلی بگم اینا
رو نه ولی آیا عکس برداری کردن گفتن نداری درسته؟
بله دکتر بله خب
بنابراین اگر ندارید از هیچ ببینید حال شما غیر عادیه، ولی از اونجایی که نظام عقلی و استدلالتون خوب کار میکنه من فکر کنم بیشتر ترکیبی از منیک دیپرشن بایپولار و دو قطبی به اضافه یه نوع خاصی از borderline personality disorder شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی ترکیب اوناست، ولی یه متخصص خوب میخواد، یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست میخواد که ای بسا با همکاری روانپزشک مدت روی شما کار بکنه. یه وقت دیگه اومد میام با هم صحبت کنیم، ولی نگرانی شما درباره بیماری های سنگین تر اصلا درست نیست، یعنی همینجا دور همین
نگران این مورد
نه دقیقاً دوره، چون متوجه شدم. البته گفتم اگر آزمایش مغز شما نشون نمیده هیچ چیزی خرابه، یه جوری دیگه یه چیزایی جای خرابه که شاید فرصت گفتگو نشیم، ولی آخه بقیه زندگیتون اونقدر نیست. بعدم یه مقداری در جهت بیان مطالب اقراقتون سنگین و شدید عزیز، اون من اینوره به سمت بوردرلاین یا هیستریانیک رو، و بعدم چون نمیدونم اصلا فرزند چندمی تو به چگونه است اطلاعاتم درست نیست، همینقدر میخوام خدمتتون هستم. یه روانشناس خوب میخواید آگاه با همکاری یه روانپزشک میتونه کمکتون کنه از این وضعیت در بیاید. اینقدر موضوع رو بزرگ و جدی نگیرید، به چیزهای دیگه هم فکر نکنید، گیر و وسواس هم به بیماری های دیگه ندید برای که اونا رو ندارید. اونو مطمئنم غیر از همین دور این محور به چیز دیگه اعتبار نره. یه وقت دیگه اومدید بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی متاسفانه باید ازتون خدافظی کنم. تمنا میکنم
خیلی متشکرم دکتر ممنون.
شنگ و لجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته و آگاه در اختیار دارن که بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با همکاران خوب ما در برنامه سلام امروز جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.